بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هازا کله فی ما یمکن ان یقع علیه الاضطراری من الانهاء و اما ما وقع علیه. بحث ما در مطلب هفتم یعنی اجزاء مأمورون به اضطراری از مأمورون به واقعی بود. خب مصنف فرمودن که برای روشن شدن این بحث اول ما باید حالتهای مختلفی که مأمورون به اضطراری میتواند بر اون حالت جعل شده باشه، بر اون حالت قرار گرفته باشه رو تصور کنیم. چهار تا حالت تصور کردن. حالت اول این بود که مأمورون به اضطراری جایگزین مأمورون به واقعی هست، عدل مأمورون به واقعی هست. هرچی که مأمورون به واقعی از مصلحت، از غرض، از هدف تحصیل میکنه، همون میزان به مأمورون به اضطراری هم داده میشود. فقط تفاوتش در این است که حکم ابتدایی مأمورون به واقعی هست و اگر ما شرایط برای اتیان مأمورون به واقعی نداشته باشیم، نوبت به مأمورون به اضطراری میرسد. به تعبیر دیگه مانند واجب تخییریه، با این تفاوت که در افراد واجب تخییری در عرض هم قرار دارن، اما در مانحنفی در طول هم قرار. مورد دوم این بود که تحصیل کننده تمام مصلحت نیست، استیفاء باقی مانده مصلحت ممکن نیست. حالت سوم این بود که تحصیل کننده تمام مصلحت نیست، استیفاء باقی مانده مصلحت ممکن است و واجب است. حالت چهارم این بود که تحصیل کننده تمام مصلحت نیست، استیفای باقی مانده مصلحت ممکن است و مستحب است. خواهی این چهار تا به سو حالت و تصویر رو در جلسات گذشته خوندیم. اما رسیدیم به ابتدای بحث امروز که بحث از مقام اثبات هست. یعنی میخواییم بگیم که با بررسی ادله اضطراری ما به چه قضاوتی میرسیم. محقق خراسانی، خوب دقت کنید، محقق خراسانی نظرش اینه، میگه وقتی شما اوامر اضطراری رو میخونید، داره میگه نماز بر شما واجب است، شرط این نماز هم این است که شما وضو بگیرید، اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید. میگه ظاهر ادله اضطراری اینه که این جایگزینه همون مأمورون به واقعیه دیگه. یعنی آوردن مأمورون به اضطراری برای اینکه من نماز مقبول باشه کفایت میکنه. چون اگه غیر این بود متکلم باید چیکار میکرد؟ بیان میکرد. متکلم باید میگفت که بعد از اینکه نماز با تیمم خواندید، اگر آب پیدا کردید دو مرتبه باید اعاده کنید. اگه چیزی نگفته که. مثل اینکه شما به یه عبدی دستور میدید، اینایی که دیر میام من راضی نیستم. نه حالا جدی دارم میگم، کلا راضی نیستم اینایی که دیر میان. از شما درد نکن، من غذا فکر مونه بره مسلمان ناراحت. بچه ها وقتی که دیر میان، الان من دیدی که بحث رو چیدم دیگه، درسته؟ این در که باز میشه کلن از ذهن میپره. خب بعد رفتار اعمال ما طلبا خیلی باحاله. الان میگیم که کسی که دیر میاد ما راضی نیستیم، بعد طلبه به جایی که مثلا بگه خب ببخشید من دیر اومدم، بعد مثلا میره، درسته؟ باز از بعد کلاس شروع میکنه، ببخشید من شما نرکم، باز من میگم اشکال انشالله خیر، باز پیامک میدم انشالله خیر بشه، باز تو ایتا یه دنه نامه مفصل انشالله خیر. یعنی اینجوری داریم دور هم دیگه میشه. حتی خواهی اینا نتیجه بده اشکال نداره. من برای آقای کاویانی فرستادم، گفتم شاید طرف رو بشناسه. یه طلبه بود گرگان، این خیلی لشبازی در می آورد، خیلی در حدی که گهگوداری مثلا میگو به شما چه ربطی داره، شما وظیفه خودت انجام بده، من تشخیص خودم انجام بده. این اهل روستای کاشیدار بود، من تا حالا کاشیدار نرفته بودم. در جاده شاروت که میره تیلاباد، این میگفت که من شنبه ها صبح دیر میام. من میگفتم که وقتی میری خونه باید غروب جمعه مدرسه باشی. این هی حرف میخواست بزنم، من اجازه بهش نمیدادم، من کاری ندارم، باید غروب جمعه مدرسه باشی. خلاصه این گذشت و این یکم سنش بالا رفت و یه بار ما رو دعوت کرد روستای کاشیدار با خانواده. ما رفتیم هرچی رفتیم آبادی پیدا نمی‌کنیم. از دور من یه چراغ دیدم، گفتم خب خدا رو شکر نوری دیدیم. رفتیم دیدم نه بابا، اینا که سر زمینا برای حیوانا رو میخوان دفن کنن، به قول زبان شمالی میخوان شوپا برن، دیدیم یه چراغ اونجا سوسو میزنی، آبادی اینا نیست. اینقدر رفتیم اینجا اصلا آخر دنیاه، خیلی دوره. هیچ، رفتیم خانهشون و پدرشون مولای همون دهشون بود. بعد هیچ، رفتیم، من به پدرش گفتم که آقا، من هم رسیدیم داخل خانه، گفت آقا من یه عذرخواهی بدهکارم. گفت که بفهمه. گفتم آقا این پسر شما پنجشنبه های زور از مدرسه را میفتاد که بیاد کاشیدار، بعد هفته دو دیم های دو سفته یه بارم میامد، بعد این میگو من شنبه ها نمیتونم بیام. بعد تازه الان من فهمیدم اینکه چرا نمیتونه شنبه ها بیاد، به خاطر اینکه پنجشنبه که را میافتاد بنده خدا میرفت آزاد شهر خونه خواهرش میخوابید، صبح جمعه یک مینیبوس میرفت کاشیدار، این مینیبوس کی دوباره میومد؟ فردا صبح برمیگشت، باز دوباره پس فردا صبح برمیگشت روستا، یک بار میرفت روز بعد یک بار برمیگشت، اگر کسی میخواست شهر کار داشته باشه. خلاص این طلبه خیلی اذیت میکرد، بیش از اینکه شما فکر کنید. مثلا جلسه بود تو مدرسه، مثلا تولیت مدرسه مثلا با استانداری جلسه داشت، این مثلا شروع میکرد جلف بازی کردن تو مدرسه برای اینکه اوضاع مدرسه رو به هم برسه. خلاصه این بود و من خیلی بهشون فشارم پای سه بود، باید تقریر بنویسی، مغنی مثلا تقریر مینویش، صبح باید بیایی مباحثه. من خودم بعد نماز صبح میرفتم با طلبه هر گروهی مباحثه میکردم. این دیشب من دیدم که تو ایتا نم کیفرستا تاریخش نگاه نکرده بودم، دیدم که یک چیز آدرس و اینا برای من فرستاد که استاد دکتر محمود قریب. من شنیده بودم که این آمول درس میخونه حوزه آقای جوادی آمولی حفظ الله، بعد دانشگاه هم میخونه همین مشاوره و روانشناسی و اینها. بعد دیگه اون کانالایی که داشت تو بله و ایتا و از این چیزایی که هست، من ایتاشو زدم ببینم چیه. بعد دیدم که خیلی مثلا طلب موفقی شده و بعد همایشای برای مشاوره پیش از ازدواج و اینها برگزار میکنه، بعد دیدم از جمله مشاورایی که بسیار محبوبیت داره و بعد خیلی رنگ روش هم در اومده بود، یعنی به قول معروف چون یه مقدار که این بچه ها ازدواج که میکنن رنگ روشون در میاد کلن، چون نورانیت لیف حمام زیاد میشه بلکه تأثیر داره. من خیلی خوشحال شدم، بذار براش نوشتم که سلام خیلی خوشحال شدم. اون متوجه نمیشه که خیلی خوشحال شدم یعنی چه، واقعا خوشحال شدم برای کاویانم فرستادم، طلبای امام صادق بود، داداشش هم طلبه. اون دو مرتبه نوشت که چون اون موقع منو با اسم کوچیکم جا صدا میکرد برای اینکه لهجه منو در بیاره، البته من ناراحت نمیشدم اصلا. بعد دیشب نوشت سلام حجمید ارادتمند ویژه مخلص این فلان آمول اومدی در خدمتی. من منش نوشتم که واقعا خوشحال شدم. اون فکر کرد که مثلا همین خوشحال شدم دیگه، نه انگار که مثلا یه خستگی آدم در رفته بود. از این خاطرات ما خیلی، مثلا من تو همین حرم از معصومه سلام الله علیها شب احیای ماه رمضان یه طلبه مثل یه گرگ که با آدم حمله میکنه گوشه دیوار نشسته، تا مردی پرید دست منو گرفت شروع کرد می‌خواست بوس کردن. بعدش این طلبه خیلی اذیت میکرد، من اینو اخراجش کردم. من مدرسه همون شبم هم قوم یه جلسه بود مرکز مدیر، من اومدم این زد شیشه دفتر شکست، با این صندوقای صدقه از بالا پرت کرد زد شیشه دفتر شکست. و خلاصه عموشم اداره اطلاعات بود حاجی محمدی، یکیشون هم شهردار گرگان بود و شورای شهر بود، اول تقییبات عکسش زدن که فوت کرده. بعد این بعد گذشت 10 سال اومد عذرخواهی کردن که من چقدر اون سال گرگان پشت سر شما خرابکاری کردم اینا. خب مهم نبود، همش الکی بود. و میگم من تازه فهمیدم که بعد چیکار کنم. این پای شیشش که تمام میشه میاد قم با یه استاد برخورد میکنه، اسمش یادم رفت. این استاد اینا رو میبره تو چهار مردم خونش بود، زیر زمین خونش به اینا جا میده، به 7-8 طلبه. خانمش هم مرتب غذا درست میکرد، صبحانه، شام، لباسا اینا رو میشست و این با اینا درس کار میکرد. با همین 7-8 طلبه درس کار میکرد، یعنی کلا زیر زمین خونش وقف برای طلبا کرده و این کارا رو انجام میده. بعد این یه مقداری که با سواد شده بود و یه مقداری که عرضم به حضور شما حالیش که شده بود، دیده بود چقدر درس خوندن و درس و بحث و خلاصه کار طلبگی لذت داره. بعد تازه فهمیده بود اون موقعی که ما بهش میگفتیم خیلی دوستش داشتیم، بهش میگفتیم چون به قول معروف اگر چیز نباشه اصلا برای آدم مهم نیست، مهم نیست. حالا من آقای علی آبادی که سوال فرستادی یا آقای آقا که توضیح دادم، یه جهتش اینه که یعنی من سوال شما رو خوندم، دقتم کردم برای سوال شما ارزش کنم. ولی ما هم خیلی وقتا استاد سر کلاس میگه این مطلب شما بفرستید، مقاله‌ای که گفتید بعد میفرستید، سلام، شب شما بخیر، مقاله اصلا جواب سلام دادم کسی نمیده. بعدن هم با دفعه بعد که میگه بفرستید، ها من میگم من چند وقت پیش سر درس گفتم، بودم اون قبلی که فرستادم من جوابشو نگرفتم. خب حالا این که این قضا اینجوری دیر اومدنه برای من تاثیر نداره، یعنی ذهن من اینجوری نیست که مثلا بخواد پراکنده بشه اینها، مگر اینکه حواسم بره رو اون دیر اومدنه. ولی رفقایی که هستن خب با آدم میگن که شما هیچی نمیگید، مثلا شما خیلی رعوف شدید، قبلا برخورد میکردی الان برخورد نمیکنید، درسته؟ چیکارش کنم؟ یعنی عمامش الان برداشتم چیکارش کنم؟ بزنم تو که میدونم با بارها با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، شما همه جات کلا داغه، شما همه رو هم که در بری برام مهم نیست. خب یه صلوات بفرست. محقق خراسانی میفرمایند ظاهر ادله مأمورون به اضطراری اینه که وقتی که مولا به یه شخصی میگه این کارو انجام بده، اگه نشد این کارو انجام بده، خب معنای حرف مولا اینه که یعنی کار دوم رو داره جایگزین کار اول میکنه. مثل اینکه شما یک شخصی رو میفرستید بازار برای شما خرید کنه، مثلا بهش میگید نون بخر، بهش میگید که نون سنگک بگیر، بعد میگه البته اگه یه موقع پیدا نکردی اشکال نداره لواش بگیر. خب یعنی اینکه شما اولویت اولتون نون سنگک، این اگر نون لواش هم بگیره کافیه. حتی در مثالهای عرفی اگر شخصی نون لواش گرفت به اون مقدار لازم، دو مرتبه یه مقدار نون سنگک هم توی مسیر گیرش افتاد بگیره بیاد، میگه خب برای چی نون سنگک دیگه گرفتی؟ نون لواش میگه خب اینه پیدا نک اینه گرفت، میخوام چه دوباره گرفتی؟ معلومه همه خشک میشه که. یعنی میخوام بگم حتی به لحاظ، مگر مورد خاصی باشه، مثلا این بحث نماز که الان گفتیم، مگر اینکه مورد خاصی باشه، یعنی یه محبوبیتی، یه مطلوبیت مازادی باشه. بعد محقق خراسانی میفرمایند که اگر مولا در صدد بیان باشه، از همه جهات بخواد حرفشو بزنه، این سکوت مولا نشان دهنده اینه که طلب دیگه ای نداره. اما اگر مولا در صدد بیان نبود، میخواست کلیت حکم رو تشریح کنه، میخواد بگه که نماز یا طهارت ماییه یا طهارت چی؟ ترابیه. دیگه در صدد بیان چیز دیگه ای نبود، شک میکنیم که آیا همین مقدار کافیه یا کافی نیست. میگه خب باید بریم سراغ اصول عملیه دیگه، چون دست ما دلیل لفظی چی میشه؟ خارج میشه. اصل عملی هم در چنین مواردی اقتضای براءت داره، چون بعد از اینکه من نماز اضطراری رو خوندم، یعنی مأمورون به اضطراری آوردم، شک میکنیم که بعد از مأمورون به اضطراری آوردن مأمورون به واقعی هم اعادتن نه اولا واجب است یا واجب نیست. البته بعضی ها در چنین مواردی قائل به احتیاط شدن، به این صورت که نسبت به مأمورون به واقعی اشتغال یقینی بوده، نمیدونیم با آمدن مأمورون به اضطراری آیا این رافع اشتغال یقینی هست یا نیست. اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی داره، لذا گفتن آوردن مأمورون به واقعی احتیاطاً واجب است. مثل اینایی که در روز جمعه بعد از خواندن نماز جمعه از باب احتیاط، از باب رجا نماز ظهرشون رو میخونن. چون نمیدونن که آیا وظیفه ما در زمان غیبت این است که نماز جمعه به عنوان واجبی از واجبات الهیه، یا نماز جمعه در زمان غیبت به عنوان یک امر محبوبی و یک اجتماع چیه؟ محبوبی هست. این زکاریا هم داره میگم، فعلا بنویسید. و اما بحث در مقام اثبات، چون قبلا گفته بودیم که یعنی توضیحی که دادیم، بعد گفتیم بحث در مقام چی؟ ثبوت. و اما بحث در مقام اثبات، سر خط بنویسید، بحث در این مقام در مورد این است که آیا امری که به صورت مطلق بیلگول در لسان شارع مقدس به یک عمل مرکب از اجزا و شرایط معین در حالت اضطرار تعلق گرفته، بیلگول بذارید، به لحاظ اطلاقی که دارد دلالت می کند بر این که این عمل و مأمورم به بیلگول همان عملی است که مشتمل بر تمام ملاک و مصلحت بوده و دائی بر صدور امر شده است تا کفایت از مطلوب به طلب حقیقی و در حال اختیار یعنی مأمور به واقعی نماید و در نتیجه امر ساقط گردد و یا دلالت بر چنین امری ندارد. حالا من سوال بذارید، همه نوشته به خاطر اینکه چیزش حفظ بشه گفتم، ولی همه شو اینه که آیا مأمورم به اضطراری مطلوب مولا هست و تحصیل کننده مصلحت مأمورم به واقعی هست یا نیست؟ یعنی آن چیزی که مولا در پیش بوده است با این مأمورم به اضطراری هم به دستش میاره یا نمیاره؟ الان من سوال سر خط. مصنف میفرمایند، دو نقطه بذارید، اطلاق دلیل مأمورم به اضطراری مقتضی اجزاء مأمورم به اضطراری از مأمورم به واقعی می باشد و اینکه اعاده عمل به صورت ادایی در وقت و به صورت قضایی در خارج وقت لازم نمی باشد نقطه. بنابراین حکم به وجوب اعاده عمل و اتیان مأمور به واقعی مثل صلات با وضو ویلگول بعد از رفع اضطرار و وجدان ما ویلگول بذارید نیازمند دلیل خاص می باشد و فرزن در ما نحنفی چنین دلیل خاصی وجود ندارد. فعلا نقطه اینه بخونم عبارت شو. پس خلاصه ی حرف محقق خراسانی تا اینجا این شد که ظاهر دلیل اضطراری موقعی که مطلقه، موقعی که قرینه وجود نداره، اینه که این مأمورون به اضطراری جایگزین مأمورون به چه؟ واقعیه. خب وقتی که من عمل کردم به چیزی که مصلحت رو تحصیل میکنه، وجهی برای آوردن مأمورون به واقعی در مرتبه دوم ندارم، مگر اینکه دلیل خاص بیاد، اون دلیل خاص بگه که بله در این مورد آوردن مأمورون به واقعی بعدن چیه؟ لازم هست و فرض اینه که ما چنین دلیلی نداریم. اینو بخونیم. و اما ما وقع، ضمیر فاعلی وقع برمیگرده به امر اضطراری، اما چیزی که واقع شده است در خارج، امر اضطراری بر آن چیز، مصداق مایه موصول میشه کیفیت، حالت، از اون چهارتا حالتی که خوندیم، اما حالتی که، کیفیتی که واقع گردیده است، صادر شده است امر اضطراری، بر اون کیفیت، بر اون حالت، فظاهر و اطلاق دلیلهی، ضمیر دلیلهی میخوره به چی؟ امر اضطراری. ظاهر امر اضطراری در صورتی که مطلق باشه، قرینه‌ای وجود نداشته باشد، مثل قوله تعالی فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا و قوله علیه السلام التراب احد الطهورين، میگه خاک یکی از دو مطهرات هست، یکی از دو اسباب تحصیل طهارت هست، یعنی فرق بین آب و خاک از جهات تحصیل طهارت نیست، فقط بینشون رتبه بندی هست. یکفی که عشر سنین، عبارت شما همینه، باید از سعیدو می اومد تو عبارت، چون چی یکفی که؟ کفایت میکنه تو را سعید 10 سال. آره باید می اومد، یعنی احتمالا مثلا از قلم محقق خراسانی افتاده، چون همجوری که پاورقی هم آورده روایت هست که ابوذر میره خدمت پیغمبر خدا و میگه که یا رسول الله من هلاک شدم، میگه بارها و بارها جمع کردم، با اینکه آب نبود تیمم کردم. تصورش بر این بود که این با تیمم دلش نمیچسبید، کلن احساس میکرد که پاک نشده. بعد پیغمبر خدا میگه نگران نباش که خاک 10 سال تو رو چکار میکنه؟ کفایت میکنم. دیگه ابوذر هم رفت و هر 10 سال 10 سال بالاخره از این یکفی که سعیدو، ببین چقدر راحت بودن با یک شخص با این عظمتی که بالاخره بالاترین شخص در عالم نبی مکرم اسلام بود. ابوذر میومد قشنگ میگفت که بالاخره چه اتفاقی افتاده. درسته؟ این متن رو باید آورده پاورقی دیگه. یا رسول الله هلکتو جامعتو علا غیر ماین. خب اما الان این که میگه لا حیاء فی الدین، اما الان کسی بخواد سوال کنه تو سوالاشون گیرن، خیلی وقتا نمیتونه. مردم اگر واقعا تو فضای دینی قرار بگیرن سوال زیاد دارن، خیلی ساده. من یکی از بچه یگان ویژه زاهدان بود که البته اهل همون شهر خودم بود، هنوزم که هنوز این خاطره رو برای خیلی از این بچه های نیرنزایی تعریف می‌کنم، اینا به من زنگ میزنن میگن فلانی سلام رسان، گفت که یادش بخیر. این به من زنگ زد گفت که من تقریبا حدود نمیدونم 120 روز چقدر خانه نبودم. زاهدان بود، بنا بچه شمال بودن، این مأمور بود اونجا. من الان دارم میرسم گالیکش، ما رمضانم بود، الان من برسم خانه تکلیف من چیه؟ من باید چیکار بکنم رسیدم خانه؟ بودم اگه روزای بعد میمونی و به قول معروف، یعنی چون حکم شرعی اینه که یه راننده تریلیه یک ماه بندر بوده نبوده، اومده بارم خورده برای کجا؟ مشهد. زن و بچه‌ش هم شارودن، این فقط میخواد یک ساعت زن و بچه بمونه بعد دو مرتبه راه بیره بیفته بره. آقایون میگن کار خودشه میتونه بکنه ولو در ماه رمضان باشه، چون میخواد بره دیگه نمیتونه بمونه. و گفتم اگر گذری هستی که همونجا بزن و برو، اگه گذری نیستی باید صبر کنی با خیال راحت کارتو انجام بدی. خلاصه این بنده خدا اینو رفته برای خانومش هم تعریف کرده بود. ما میده گرگان برای همین همایش نیرنزایی سخنران بودیم، دیدیم که این با خانومش اومده و بچه‌اش، خانومش خیلی ما رو زغزغ نگاه میکنه، هم محلی خودمون بود، صداش کردم اومد، گفتم کر خیلی تو رفتی من به تو جواب دادی، به زنت هم گفتی خانه، گفت تو کجا فهمیدی؟ گفتم خانه دادم اول داره منو زغزغ نگاه میکنه، اصلا معلومه دیگه. حالا ابوذر از پیغمبر خدا سوال، یعنی این که یه حالت با نشاط من نگاه میکرد. طرف شبای احیای ماه رمضان، اینها بیشترین سوالی که من دارم همین، گاجی امشب هم کاری ما میتونیم بکنیم و نه. خب معلوم مردم تو جامعه باش درگیرن دیگه. من یه عید نوروز امامزاده نور گرگان همین طرف چیز رفته بودم برای پرسش و پاسخ، 100% سوالات 90% در مورد همین مسائل عمدتاً هم میگفتن که آقا ما قبل از سال تحویل کار ما رو کردیم و جنوبیم، قصد نگردیم، الان ساعت تحویل مشکلی برای ما پیش نمیاد. و جالب اینه که شیخ بهایی در مورد همین به حساب لحظات سال تحویل که یا مقلب الغروب میگه که جاذبه‌ای که در عالم ایجاد میشه چندین برابر جاذبه ایام دیگر هست، یعنی معلوم تأثیر خاص خودشو داره، یعنی کنهو مثلا آقای غلامی براش داروی خاصی تجویز کرده این دارو رو خورده. حالا پیغمبر خدا ابوذر میاد بهش میگه که جامعه تو، درسته؟ الان چند نفر مردم نمیگم نیستن ها، بتونن با یه آخوندی که تو محلشون هست، بستگانشون هست، دوستشون هست، با خیال راحت سوالشون رو مطرح کنن. یعنی هر سوالی که داره چکار کنه؟ مطرح کنه. نه اینکه طرف جرأت نکنه و نهایت سوالش بیاد که آجی کفاره امسال چقدره؟ امر محبوبیه دیگه، درسته؟ آقای صدیق که رفقا مسئول فرهنگی هتل بود توی مکه، میگفت که ما یه یخچال خریده بودیم برای هتل، این یخچال آورده بودیم از کارتون در آوردیم گذاشتیمش داخل یک از اتاقا، کارتونش هم گذاشته بودیم جلو در اتاق، این کارتون یخچال. گفت من داشتم توی راپله قدم میزدم برم بالا، دیدم یک مرتبه این کارتون داره همینجوری حرکت میکنه. هیچ رفتم نزدیک کارتون، گفتم کیه؟ گفت برو 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 وای نیست اینجا. میگم یه حاجی بود هی میاد پیش من میگم آقا یه اتاق خالی به من بده، بهش میگم نه دیگه کاروان شما اینجوری بود، اینا زن و شوهرها رو تو حج تمتع از هم جدا میکنن وقتی که میان مکه. اصلا علت اسمش چیه؟ تمتع که میگن به خاطر اینکه بین عمره و بین حج این زن و شوهر راحتن و میتونن لذت ببرن. این بنده خدا کاروانی که اینا رو آورده بود فلوس کمتر تیز کرده بودن، دیگه بعد از ایام عمره هم اتاقا رو تغییر نداده بود، گفته دیگه اینو مدت باید تحمل کنین. میگفت این پیرمرد تحمل نکرده زنش گفته رفته تو کارتون یخچال. حتی اینا برای من و شما درس عبرتی که بدانیم جامعه ما چی نیاز داره، درسته؟ میگه عمامتو برداشتی، این شورتش هم در بیاره نباید تو ناراحت بشی، درسته؟ این میگه عمامتو برداشتی، الان با خودش فکر چیز میکنه. عبارت داشته باشید، یکفی که سعیدو عشر سنینه ام فظاهر و اطلاق دلیلهی هول اجزا او، میگه ظاهر اطلاق دلیل مأمورون به اضطراری این است که مجزی هست. مجزی یعنی چی؟ واو عطف تفسیریه. تو جزوه فارسی هم که منوشتی جلسات قبلم دائما میگفتم این تفسیر هم اجزا و عدم و وجوب الاعادت اول قضاء. مجزی هست یعنی اعاده و قضا ندارد. اینم قبلا تو جزوه توضیح دادم، اعاده خالی که میاد هم شامل ادا میشه هم شامل قضا میشه، اما اعاده در مقابل قضا منظور چیه؟ تکرار به صورت ادا هست. و لابد، خب وقتی که مجزی هست آوردن بعدیش بدعت، تشریع حق نداری بیاری مگر اینکه دلیل خاص باشه. لازم میگه لابد، لابد فی ایجاب الاتیان بهی، بهی میخوره به مأمورون به واقعی، ثانیاً در مرتبه دوم لابد فی ایجاب الاتیان بهی ثانیاً من دلالت دلیل بالخصوص. اگر دلیل خاص داشته باشیم مطابق دلیل خاص عمل میکنیم. و بل جملته، اینو بنویسید تو جزوتون، مصنف بنویسه در ادامه میفرمایند، دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتره. مصنف در ادامه میفرمایند نتیجه بحث در مانحنفی یعنی اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی این می شود که اگر دلیل دال بر مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد و مولا در صدد بیان تمام مراد خود باشد، همون مقدمات حکمت بیلگول، مطابق اطلاق مذکور حکم به اجزا و عدم وجوب اعاده می شود. ولی اگر دلیل دال بر مأمور به اضطراری اطلاق نداشته باشد، مانند این که گفته شود دو نقطه بذارید مولا با بیان دلیل مأمور به اضطراری مثل فلم تجدوا ماء فتیممو سعیدن طیبا، ویلگون در صدد اصل تشریع حکم بوده، در صدد اصل تشریع حکم بوده است و هیچ نظری به این ندارد که آیا بعد از رفع عذر ویلگول اعاده لازم است یا لازم نیست. نقطه ویلگول بذارید. در چنین صورتی دست ما از دلیل لفظی خالی بوده، لذا مطابق قواعد باید به اصول عملیه مراجعه شود. و اصل عملی در ما نحن فی اقتضای براءت دارد، چون نسبت به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده میگن شک در تکلیف وجود دارد و شک در تکلیف مجرای اصل براءت می باشد. این عبارت داشته باشید. و بل جملته، قبلا ما بارها تذکر دادیم که بل جمله توی عبارتهای مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی خیلی از موارد به معنای جمع‌بندی نیست، خیلی از موارد به معنای مطلب چه؟ جدید. اینجا وارد مطلب جدید میخواد بشه، در حقیقت میخواد مطلب رو بیشتر تشریح کنه و وارد اصل چی بشه؟ عملی بشه. و بل جملته فالمتبعو، پس آن چیزی که تبعیت میشود، پیروی میشود، هوال اطلاق و لوکانه، آن چیزی که ما ازش باید پیروی کنیم اطلاق دلیل استراری است، اگر اطلاقی وجود داشته باشد. یعنی اگر مقدمات حکمت فراهم باشه ما بتونیم قضاوت کنیم مولا در صدد بیان از تمام جهات میاد. و الا، و الا یعنی و ان لم یکن چی اطلاقا، اما اگر اطلاقی در کار نباشد، مثلا شما میگید که تا مثالی که برای مولای عرفی گفتیم، بنده خداتون رو مسیر برگشت نون سنگک پیدا کرد، رفیقش میگه آقا نون سنگک هم بگیریم، مولا دوست داشت دیگه. میگه که نه، مولا گفت اگه پیدا نکردید نون لواش بگیر. میگه بنده خدا عجله‌ای گفت رفت، من میدونم نون سنگک بگیریم خوشحالم میشه. یعنی با هم نزاع دارن، نمیتونن روی چیز تمرکز کنن. و الا فل اصلو، یعنی اصل چی؟ عملی. و هوه، اون اصل عملی، یقتضی البراءت من ایجاب الاعادت، اقتضا میکند که نسبت به اعاده براءت جاری بشه. چرا؟ چرا یقتضی؟ لکونهی، به خاطر اینکه این ما نحن فی، زمین لکونهی به چی برگرده به نظرتون؟ خود براءت شکل تکلیفه، باید به اعاده برگرده، درسته؟ چون اعاده مصدره، میتونه بهش مذکر برگرده، معنی به خاطر اینکه اون اعاده کردن، یعنی اعاده کردن و اعاده نکردن. شکن فی اصلت تکلیف، این از مصادیق شک در چی هسته؟ تکلیف هست. و کذا من ایجاب القضا به طریق اولا، این کامل تو جزوتون بنویسید. و کذا من ایجاب القضا به طریق اولا، خوب دقت کنید. مصنف در ادامه میگه همونطور که اعاده در وقت لازم نیست، اعاده در بیرون وقت به طریق اولا لازم نیست. در مورد وجه اولویت بعضیا مثل آقای حکیم در حقایق الاصول اومدن گفتن چون قضا تابع اداه، قضا فرع ادا، وقتی ادا واجب نیست قضا به طریق اولا واجب نیست. اما این بیان ایشون خیلی ها قبول نکردن. مثلا آقای مشکینی تو حاشیه بر کفایش داره میگه که ربطی اولویت نمیخواد، که اگر قضا تابع ادا، هر چی که دلیل ادا اقتضا کنه شامل قضا هم میشه، میشه دیگه مساوی، هم دیگه اولویتی برای نداره. اگر قضا و امر جدید باشه، اینکه قضا لازم هست یا لازم نیستم باز تابع چه؟ دلیل خودشه. خلاصه این که در بحث قضا دو مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که میگه قضا تابع چه؟ ادا هست. اگه قضا تابع ادا هست معناش اینه که همون دلیلی که ادا را واجب میکند همون دلیل هم قضا را واجب میکند، لذا ادا و قضا در یه رتبه میشن به لحاظ دلیل دیگه، اولویت منظر. اگر میگید قضا تابع ادا نیست به امر جدیده، خب ببینیم که اون امر جدید اقتضاش چیه. آیا بعد از آوردن مأمورون به اضطراری اقتضاء قضا دارد یا اقتضاء قضا ندارد؟ بنویسید. مصنف در ادامه می‌فرمایند دو نقطه بذارید. مقتضای اصل عملی نسبت به وجوب اعاده به صورت قضا نیز اصل براءت می باشد، چون باز هم از مصادیق شک در تکلیف است و بلکه اصل براءت در مورد وجوب اعاده به صورت قضا نسبت به وجوب اعاده به صورت ادا بلگول به طریق اولا جاری می شود. نقطه سرخزی فائدتون، این عبارت شد حل کنیم بعد فائدتون رو بگم. و کذا یعنی چه؟ سه دلیل رضا یعنی یقتزل براعت و همچنین اقتضا می کند براعت رو من ایجاب القضاء، اقتضا می کند به طریق اولا. به طریق اولا متعلق به کذا، خوندی تو ادبیات دیگه، کذا حکایت است از فعل یقتضی، لذا میتونه متعلق واقع بشود، چون متعلق باید یا فعل باشه یا شبه فعل باشه یا اونی که دلالت بر فعل داره، مثل هازا که اسم اشاره است میگن به معنای چیه؟ اشیرو هست، یا الای استثنائیه که میگن جایگزین چی شده؟ استثنائیتو شده، اینجا هم همونه به طریق اولا. مثل فائدتان، مثل محقق حکیم در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 202 در مقام تعلیل، جلد 1 صفحه 202 در مقام تعلیل بر اولویت مذکور می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، میخوام بگه چرا این اولا هست، میفرمایند دو نقطه بذارید، لان القضاء تابع للاداء، میگه قضا تابع اداء دیگه، فرع اداء، ولا عکسه، برعکسش که نیست که. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، لان القضاء تابع للاداء ولا عکسه، فاذا جاز ترک الاعاده فی الوقت، یه وقتی که اعاده در وقت جایز ترکش کنیم، بلگول جاز ترک القضاء به طریق اولا. نقطه، البته بعضی هم مانند محقق مشکینی در حاشیه بر کفایه جلد 1 صفحه 426 گفته اند، دو نقطه بذارید، لم نفهم وجه الاولویته، میگه ما وجه اولویتی که آخوند خراسانی میگه ما نفهمیدیم، نقطه بذاری سر خط بنویسید بهتره. عبارت خود ایشون هم اینجوریه، اول میگه ما وجه اولویت رو نفهمیدیم، بعد میگه اولویت این نیست که نقطه سر خط و تحقیقو انهو انکانه، کانه زمین داخلش میخوره به غذا، تابعا للعدا، میگه که قضا تابع عدا، فحالهو که حال العدا فی جمیع ما تقدمه. میگه لکونهی مدلولن به دلیل دال علیه، لکونهی مدلولن به دلیل دال علیه، چند نقطه بذارید که عبارت حذف کردم، و این کان به امر جدیدن فلابد من ملاحظت دلیلهی، نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان میفرمایند، خلاصه این که ایشان میفرمایند در مورد مسئله وجوب قضا و عدم وجوب آن، یعنی کجاها قضا واجبه کجاها قضا واجب نیست، میگه دو مبنا وجود دارد. نقطه، بعضی از فقها قضا را تابع ادا می دانند، به این صورت که دلیل دال بر وجوب یک عمل به صورت تعدد مطلوب بوده، قبلا خوندید دیگه، لذا همانطور که وجوب عمل را در وقت ثابت می کند، بلگول وجوب آن را در خارج وقت نیز ثابت می کند و مطابق این مبنا هیچ تفاوتی به لحاظ مدلول دلیل بین ادا و قضا وجود ندارد، لذا وجهی برای اثبات اولویت در جهت اجرای براءت در جانب قضا وجود ندارد. و اما اینکه بعضی از فقها قائل به این مطلب نمی باشند و برای اثبات وجوب قضا نیازمند دلیل خاص می باشند، بگویم باز هم وجهی برای اولویت مذکور وجود ندارد، چون وجوب قضا و عدم وجوب آن تابع دلیل خاص می باشد، به این صورت که اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد، بلگول قضای مأمورم به و اتیان آن در خارج وقت واجب می باشد، ولی اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد، بلگول اتیان مأمورم به در خارج وقت واجب نمی باشد. نعم لو دل، اینو باید امروز می گفتمش، اما چون دو تا مطلبه باید جلسه باید میگم، فقط توضیح لحظه بگم. ایشون در پایان میگه که بله، در بحث قضا تابع ادا، اونجا در خود قضا تابع ادا دو مبنا، ببین یا قضا تابع ادا هست یا قضا تابع ادا نیست، قضا به امر جدید است. این که در خود این که قضا تابع ادا دو مبنا، تو لومه غالبا اینو خیلی خلط میکنن. یک، قضا تابع ادا هست به این معنا که دلیلی که ادا رو ثابت میکنه چون به نحو تعدد مطلوب هست قضا رو هم ثابت. یه مبنای دیگه اینه که قضا تابع ادا در هر موردی که فوت صدق کند قضا چیه؟ واجب، چون میگه اقض ما فات کما فات. لذا آقایون میگن که در هر جا فوت صدق کند، در هر جا چیکار کنه؟ فوت صدق کند. در ما نحنفی، در زمانی که من شرایط ندارم مأمورم به باقی بر من واجبه؟ من شرایط ندارم، نمیتونم وضو بگیرم. خب الان آیا من نماز اضطراری رو الان بیارم فوت صادق است یا نیست؟ میگه فوت صادقه دیگه، چه شرایط داشته باشه چه شرایط نداشته باشه، خلاصه از تو چی؟ فاته. میگه بله، اگر ما طبق مبنای کسانی بحث کنیم که بگن قضا تحت تابع عنوان فوته، باید در چنین مواردی بگیم که آوردن مأمورم به واقعی چیه؟ واجب است، ولو اینکه مأمورم به اضطراری تحصیل کننده تمام مصلحت مأمورم به واقعی هم باش. بعد خودش میگه لکنه مجرد الفرض، میگه این صرف فرضه. چرا؟ به خاطر اینکه مستلزم لغویت مأمورم به چه؟ اضطراریه. این فرض رو تصور کنیم که مأمورم به اضطراری تحصیل کننده تمام مصلحت مأمورم به واقعی هست، در این حالم آوردن مأمورم به واقعی لازم باشد، با اینکه شما همه مصلحت رو تحصیل کردی، این اگه بخواد لازم باشه، این آوردن مأمورم به ظاهری اضطراری در زمان خودش امر چیه؟ نتیجه کسانی که میگوین اقض ما فات کما فات، یا باید بگن در اینجا فوت صدق نمیکنه، چون فوت زمانی صدق میکند که من مأمورم به گردنم باشه نیارمش، نتونم بیارم، باشه گردنم، دست و پای منو بستن، آبم موجوده، اما در جایی که مأمورم به واقعی شرایطش نیست، فوت به من اسناد داده نمیشود، تفویت به من اسناد داده، یا باید قائل به این بشه، یا باید قائل به این بشه که مأمورم به اضطراری تحصیل کننده تمام مصلحت مأمورم به واقعی نیست، تا سر از لغویت در نیار. انشالله اینا رو برای جلسه فردا میگم. بعد این بحث نیاز به دو تا فائدتون مهم داره، یعنی علاوه بر اینکه بحث رو فردا تمام میکنیم، دو تا فایدتون داره، هر دو تا فایدتونش مهمه که حالا توضیح میدم که اثرگذار هست. والحمدلله رب العالمین.